یک این صدای رادیو فرداست. رضا حقیقت نژاد از زبده‌ترین روزنامه‌نگاران تحقیقی رادیو فردا درگذشت. اعتراضات دانشجویی روز دوشنبه در مناطق مختلف ایران ادامه یافت. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید آنچه در ایران می‌گذرد غیر قابل قبول است. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم 15 دقیقه خبر و گزارش از رادیو فردا بشنوید. رادیو فردا نیمه شب دوشنبه 25 مهر ماه یکی از زبده ترین همکاران خود را از دست داد. رضا حقیقت نژاد که در چند ماه گذشته با بیماری سرطان دست به گریبان بود، نیمه شب گذشته در سن 45 سالگی در برلین در آلمان درگذشت. رضا روزنامه نگاری را از ایران و در نشریات محلی آغاز کرد، اما خیلی زود به رسانه‌های سراسری راه یافت و وارد دوره‌ای اثرگذار از تجربه حرفه‌ای خود شد. رویدادهای متأثر از اعتراضات سراسری پس از انتخابات مناقشه برانگیز 1388 و تشدید فشار بر رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران در کشور، او را مانند بسیاری از روزنامه‌نگاران هم نسلش به خروج از کشور ناچار کرد و از آن زمان او فصل دیگری از فعالیت حرفه‌ای خود را با تمرکز بر اطلاع رسانی دقیق و حرفه‌ای به مخاطبان ایرانی آغاز کرد. رضا حقیقت نژاد در ادامه این مسیر در فروردین 98 به رادیو فردا پیوست و در بیش از 3 سال همراهیش با رادیو فردا همواره به اصل اطلاع رسانی صحیح و شفاف و مقابله با خبرهای نادرست و ضد خبرها متعهد بود. رادیو فردا با تسلیت به خانواده و همه دوستان رضا حقیقت نژاد خود را در این سوگ شریک می داند. با گذشت 1 ماه از جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، بر اساس ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، اعتراضات در مناطق مختلف ایران روز دوشنبه نیز ادامه یافت. دانشجویان دانشگاه خلیج فارس بوشهر با شعار هی کشتن و تیر زدن، اوین رو آتیش زدن، اعتراض خود را به حملات نیروهای امنیتی و حکومتی به زندانیان زندان اوین ابراز داشتند. از دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه آزاد تهران واحد پردیس نیز خبر از آغاز تجمعات می‌رسد. در ویدیوهای منتشر شده دانشجویان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه تهران در حال سر دادن شعار بسیجی برو بیرون دیده می‌شوند. از اردبیل خبری مبنی بر حمله لباس شخصی ها به بیمارستان خمینی این شهر در بامداد دوشنبه به دنبال اعتراض دانشجویان علوم پزشکی اردبیل می رسد. همچنین تصاویری از تجمع در دانشگاه آزاد شهر کرد منتشر شده. در تصویری دیگر در اقدامی نمادین حوض پارک ملت مهاباد به رنگ خون در آمده است. و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه گفت آنچه که در ایران می‌گذرد غیر قابل قبول است. جوزف بورل در یک نشست خبری با اشاره به تحریم 4 نهاد و 11 مقام ارشد نظامی و امنیتی ایران تاکید کرد که این یک پیام سیاسی جدی برای حکومت ایران است.
Sí que le van a importar porque tienen un efecto político, mandan un mensaje.
اولا این یک پیام سیاسی جدی برای حکومت ایران است و درست است که یک شب زندگی مردم ایران و مشخصا معترضان ایرانی را حل نمی‌کند، اما این بخشی از یک روند سیاسی است. این آخرین تصمیم در این زمینه نیست، اما آغاز یک روند است که غیر قابل قبول بودن آنچه در ایران می‌گذرد را نشان می‌دهد.
اتحادیه اروپا روز دوشنبه 4 نهاد و 11 مقام بلندپایه نظامی و امنیتی ایران از جمله عیسی زارپور وزیر ارتباطات را به دلیل نقش آنها در سرکوب گسترده اعتراضات مردمی تحریم کرد. به گزارش سایت شورای اروپا، وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا در اجلاس روز دوشنبه خود امروز پلیس امنیت اخلاقی، بسیج مستضعفان، قرارگاه دفاع سایبری سپاه پاسداران و فرماندهان انتظامی جمهوری اسلامی ایران را تحریم کردند و نام‌های آنها احمد میرزایی رئیس گشت ارشاد تهران و محمد رستمی رئیس پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی در این لیست هستند. همچنین حسین رحیمی فرمانده پلیس پایتخت، عباس عبدی فرمانده نیروی انتظامی دیوان دره استان کردستان، علی آزادی فرمانده نیروی انتظامی استان کردستان، علی سفری فرمانده نیروی انتظامی سقز، محمد حسین سپهر فرمانده قرارگاه مرکزی مهارت آموزی ستاد کل نیروهای مسلح، علی رضا عدیانی رئیس عقیدتی سیاسی فراجا، محمد زمان شالیکار فرمانده نیروی انتظامی بابل و سلمان حیدری فرمانده نیروی انتظامی بوکان در این لیست قرار دارند. این گزارش گفته که تحریم‌ها به دلیل نقش این افراد و نهادها در مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، سرکوب خشن اعتراضات مردمی، قطع دسترسی مردم به اینترنت و بازداشت گسترده معترضان است. اتحادیه اروپا و کشورهای عضو اون استفاده گسترده و نامتناسب از زور علیه معترضان مسالمت‌آمیز رو محکوم کردند. گفتند که این غیر قابل توجیه و غیر قابل قبول است و مردم در ایران مانند هر جای دیگر جهان حق اعتراض مسالمت‌آمیز دارند و این حق باید در هر شرایطی تأمین بشه. در مورد تحریم‌های اتحادیه اروپا، رادیو فردا دیدگاه محمد جواد شعله‌سعدی کارشناس حقوق تجارت بین الملل و تحریم‌های اقتصادی ساکن پاریس را جویا شده است.
این در درجه اول یک پیام سیاسی هست، هم به حکومت ایران هم به مردم ایران و معترضین، و حکایت از این داره که جامعه بین المللی و کشورهای غربی بالاخص صدای اعتراضات ایران رو شنیدن. ما در دفعات گذشته اعتراضات متعددی در ایران داشتیم، ولی هیچ وقت این باعث نشده بود که در این حد کشورهای اروپایی و غربی به این سمت برن که واکنش نشون بدن به صورت مستقیم. ما در ذهنمون هست حتی اعتراضات سال 88 رو که اخیراً خود آقای اوباما ابراز پشیمونی کرده از اینکه واکنش مناسبی نسبت به اون نداشتن در اون موقع. من فکر می‌کنم در درجه اول یک پیام سیاسی هست، هم به مردم ایران هم به حکومت ایران. این در ادامه همون مسیری هست که کانادا هم چند روز پیش شروع کرده بود، آمریکا هم همینطور، و واکنش‌ها بیشتر به این دلیل هست این اعتراضات ادامه پیدا کرد و نهایتاً جامعه جهانی رو واداشت که واکنش نشون بدن. ما میدونیم که در این دفعات گذشته به دلیل مراوداتی که به هر حال با ایران دارن و همچنین اون تصمیم و اراده‌ای که دارن برای اینکه تلاش بکنن با ایران به یک تفاهمی برسن، بلخص در مورد برنامه هسته‌ای ایران، در خیلی از مواقع کشورهای غربی سعی می‌کردن سکوت اختیار بکنن یا واکنش کمی رو داشته باشن نسبت به مسائل داخلی که در ایران اتفاق می‌افته. این از معدود دفعاتی است من فکر می‌کنم به خاطر اینکه زمان و همچنین حجم اعتراضات به گونه‌ای هست که این کشورها رو در واقع مجبور کرده که واکنش نشون بدن.
آقای شعله‌سعدی، بعضی ها میپرسن چرا نهادهای بیشتری تحریم نمیشن؟ آدمهایی رو که تحریم میکنن ممکنه هرگز پاشون از قلمرو ایران بیرون نگذارن و این تحریم ها تأثیری بر زندگی و اموال اونها نگذاره. شما تصور میکنید که چرا بیش از این اقدام نمیکنن و چرا نهادهای بیشتری رو تحریم نمیکنن؟ و اگر نهادها رو تحریم کنن، آیا این به این معناست که تمامی دستندرکاران اون نهاد همگی با هم تحریم میشن؟
ببینید، اول نسبت به بخش اول صحبت‌های شما، ما سوابقی داریم که نشون میده این دقیق نیست. اگر خاطرتون باشه چندی پیش یکی از فرماندهان نیروی انتظامی ایران که ظاهرا خودش از مسئولینی بود که این جور برخوردها رو با مردم برای حجاب یا مسائل از این قبیل اعمال می‌کردن، خود ایشون در کانادا فیلمش منتشر شد در شبکه‌های اجتماعی که در یک سالن ورزشی مختلط در حال ورزش بود، در حالی که خود ایشون زمانی که در ایران بوده دست داشته در اینکه باشگاه‌هایی که شاید تخلفات بسیار کوچکی داشتن در این زمینه اونها رو پلمب می‌کردن و می‌بستن و اینها. یعنی در نتیجه اول اینها هم خودشون و خانواده‌هاشون در غرب زندگی می‌کنن، رفت آمد دارن و جلوگیری از رفت آمد اینها یا توقیف اموالشون و بعضا شاید بعدا به خانواده اینها تسری پیدا بکنن، اینها اصلا چیز بعیدی نیست. یعنی ما نباید اینطور فکر بکنیم که اینها هیچ وقت گذرشون به غرب هم نرسیده و نخواهد رسید. تجربه نشون داده که چرا اتفاقا خیلی وقتها اینها در غرب خوشگذرانی هایی هم میکنن که در خود ایران در واقع اونها رو جلوگیری میکنن ازش برای مردم معمولی. از طرف دیگه وقتی که این نهادها و این افراد اول تحریم میشن، افراد شاخصی هستند که در ادامه اون پیام سیاسی که من گفتم خدمتون بسیار برای مردم و برای در واقع حکومت میتونه معنی دار باشه. و همچنین نهادها وقتی که تحریم میشن، یکی از شاخصهای تحریم این هست که اون تفسیری که ازش میشه بعدن میتونه خیلی دامنه فراتر و وسیعتری داشته باشه. ما همه ایرانیایی که خارج از ایران هستن میدونن که در خیلی از موارد تحریم‌های اقتصادی که روی ایران وضع شده بود به ایرانیای خارج از کشور تسری پیدا کرد و خیلی ها دچار مشکلاتی شدن، در حالی که از لحاظ قانونی یا صرف اون تحریم‌ها نباید اون محدودیت‌ها برای ایرانی‌ها اعمال می‌شد. اینو می‌خوام متذکر بشم از این بابت که در واقع تحریم خودش یک مسئله هست و تفسیر تحریم بعداً میتونه خیلی گسترده بشه. یعنی این نهادها یا نهادهای دیگه‌ای که بعداً به این تحریم‌ها اضافه بشن میتونه گریبان خیلی‌ها رو و کسانی که در اون نهادها کار می‌کنن بعداً بگیره. ما الان مثلا یک مسئله، یک مشکل خیلی بزرگی برای بعضی از ایرانی‌ها پیش اومده، اون همین هست که آمریکا که سپاه پاسداران رو در لیست سازمان‌های تروریستی گذاشته یا لیست‌های تحریمی و اینچنین، خیلی از افرادی که سربازیشون رو مجبور بودن در سپاه پاسداران انجام بدن الان دچار مشکلات بسیار شدیدی شدن. کسانی 20 سال پیش 30 سال پیش مثلا سربازیشون رو فقط در یک جایی که مربوط به سپاه بود انجام دادن، الان در امریکا یا اروپا زندگی میکنن، کار میکنن، شغل دارن و رفت آمدشون شدیداً دچار مشکل شده به خاطر تفسیری که از این تحریم ها الان داره اعمال میشه. اون تفسیر میتونه خیلی گسترده بشه و گریبانگیر خیلی از کسانی که تو این نهادها کار میکنن و با این نهادها همکاری دارن رو بگیره. در این حال این نهادها بسیار مراوداتی دارن، مجبور هستن تجهیزاتی بخرن و اگر این تحریم ها به صورت شدیدتر و شدید اعمال بشه، میتونه خیلی از شرکت هایی که برای اینها به صورت مستقیم یا غیر مستقیم تجهیزات میفروشن بهشون دچار تحریم بشن و این میتونه مانع این بشه که خیلی از شرکت ها به صورت مستقیم و غیر مستقیم کار بکنن. حتی میتونه گریبان خیلی از شرکت های کشورهای دوست با حکومت ایران مثل چین یا روسیه رو هم بگیره. یعنی شاید باعث بشه اونها هم کمتر همکاری با همچین نهادهایی داشته باشن، چون که اگر این نوع همکاری ها رو ادامه بدن میتونه بعدن گریبانشون رو با مراوداتشون در غرب بگیره. یعنی اینها به هر حال تحریم هایی هست که به ظاهر تحریم های شدیدی نیست، ولی اگر گسترش پیدا بکنه میتونه بعدن بسیار مشکل ساز بشه برای شرکت ها، ارگان ها و افرادی که با جور نهادها همکاری دارن.
آقای شعله‌زاده، وزیر امور خارجه ایران چند روز پیش گفته بود که اگر احیانا تحریمی علیه ایران به وسیله اتحادیه اروپا اعمال بشود، ایران اقدام مؤثر و متقابل خواهد کرد. هشدار داده بود به اتحادیه اروپا. حالا تصور میکنید که این اقدام مؤثر و متقابل ایران چه خواهد بود؟
من فکر میکنم بیشتر این برای تحت فشار گذاشتن اتحادیه اروپا و یک خط نشون کشیدن بود برای اینکه اتحادیه اروپا وارد این فاز نشه. من به شخصه فکر میکنم که بخش زیادی از این تحریم مربوط به مذاکرات برجام میرسه و در واقع ایران تمام این مسائل رو برمیگردونه به این مذاکرات که مدت‌های خیلی خیلی زیادی هست که دارن با غربی‌ها انجام میدن و عملاً تهدیدهای در لفافه انجام میدن که میتونه در این نوع مذاکرات اشکال ایجاد بکنه، یا اینکه بعداً میتونن مثلا سطح همکاری‌ها رو کاهش بدن، یا اینکه مثلا بعضی از دیپلمات‌ها رو اخراج بکنن و روابط دیپلماتیک رو با بعضی از کشورهای اروپایی کم بکنن. هرچند من فکر نمی‌کنم در عمل ایران واقعاً همچین کارهایی رو انجام بده، بیشتر فکر می‌کنم یک جور تحت فشار گذاشتن اتحادیه اروپا بود برای اینکه وارد این فاز تحریم‌ها به این دلایل نشه.
اتحادیه اروپا 11 فرد و 4 نهاد ایرانی را به دلیل نقش داشتن در سرکوب معترضان تحریم کرد و مسئول سیاست خارجی این اتحادیه در پی وضع این تحریم‌ها آن را پیامی جدی برای حکومت ایران خواند. با محمد جواد شعله‌زاده، کارشناس حقوق تجارت بین الملل و تحریم‌های اقتصادی، ساکن پاریس و دیدگاه‌هایش در این باره آشنا می‌شدیم. و ما بشنوید که شمار امضا کنندگان کارزار اینترنتی فراخواندن سفرای جمهوری اسلامی و اخراج مقامات جمهوری اسلامی خطاب به سران گروه 7 در کمتر از تنها یک روز به حدود 192,000 نفر رسید. در این فراخوان که عصر یکشنبه 24 مهر ماه منتشر شد، از وزرای امور خارجه کشورهای بریتانیا، کانادا، آمریکا، ژاپن، آلمان، فرانسه و ایتالیا خواسته شده که در اعتراض به رفتار غیر قانونی و غیر انسانی با معترضان در ایران، این دولت‌ها سفرای جمهوری اسلامی یا نمایندگان آنها در سازمان‌های مختلف رو فوراً افراد نامطلوب خوانده و از کشورهایشان اخراج کنند. وعده ما 45 دقیقه دیگر.